بسم الله الرحمن الرحیم. پریشانی اونگاهی به انسان سیطره پیدا میکنه و انسان دیگه در برابر پریشانی خودشو میبازه که دارای خلوت نباشه. قهرن انسان دارای خلوته، یعنی فطرته و خلوت رو میگیم یعنی چی؟ وقتی که از خلوت فاصله میگیره دیگه تسلیم پریشانی میشه. پریشانی وقتی میاد که انسان خلوت نداره. یعنی چی خلوت نداره؟ یعنی تمام ساعاتش و تمام اوقاتش در مادیات داره میچرخه. شاید یک جای خلوتی نشسته ولی فکر و خیالش در مادیات، یعنی دچار کثرت. به این آدم میگن آدمی که خلوت نداره، همیشه پر از کثرت، همش مشغول یه چیزی. که اینهایی که اینطورن معمولا اگه مشغول به چیزی نباشن حوصله‌شون سر میره، چون گمان کردن کلا بودن یعنی مشغولیت، یا میگن حوصله‌ام سر رفت. انسان الهی کسی است که این دارای خلوت، برای همین هم تا یه حدی مشغولیتش مشغولش میکنه، کسرات مشغولش میکنن، مادیات و اعتباریات مشغولش میکنن، از یه حدی بیشتر نمیتونه میسته. ولی انسانهای مادی نه، حد نداره مشغولیتش، مدام مشغوله. مخصوصا توی این عصر جدید با این گوشی و با این فضاهایی که هست یا با موسیقی هایی که هست. خلوت چیه؟ خلوت یعنی داشتن اوقاتی که انسان مشغول به حقیقت خودش بشه، یا به زبان بهتر مشغول به معقولات بشه، نه مشهورات. الان همه مشغول مشهورات، یعنی در اتوبوس، در مترو، در تاکسی، در مهمونی، همه حرفا یکیه. مثلا چرا گرانیه؟ چرا هوا اینجوریه؟ چرا خیابون اینجوریه؟ همه همینو فقط بلدن. معقول نمیتونن حرف بزنن. برای چی؟ برای اینکه خلوتی ندارن پی به معقول برن. یه قدر دیگه توضیح بدم. داشتن خلوت یعنی داشتن اوقاتی جهت پرداختن به خود، حقایق، حقیقت خود، حقایق عالم وجود. حالا در عصر حاضر آیا می شود خلوت کرد بدون مطالعه؟ نه. پس اونهایی که مطالعه ندارن یعنی خلوت ندارن. برای به اول بس. پس اونهایی که مطالعه ندارن پریشانن. و اینو همه تایید میکنن. حتی اونایی که اهل مطالعه یه مدت میذارن کنار میفهمن پریشان شدن. کی میفهمن؟ وقتی برگردن به مطالعه، میگن عجبا درمان من این مطالعه بود، فکر میکردم مریضم، فکر میکردم فلان. خلوت کردن در عصر ما با مطالعه آغاز میشه، چون تو مطالعه، اونا مطالعه خوب، انسان به حقایق پی میبره. انسانی که به حقایق پی برد در جلوت دچار نشاط میشه. ببین اونایی که اهل مطالعه و خلوت نیستن جلوتشون نشاط نداره، ولی اونایی که تو اهل خلوتن، تو خلوت به حقایقی پی میبرن، چه بفهمن چه نفهمن، این حالت رو پیدا میکنن. در جلوت، در جمع، در زندگی دچار نشاط میشن. مثل اینکه اینجا خرج موشک رو میخورن، اونجا منفجر میشه. اینطور میگه نشاط داره. حتما اگر ما خلوت نداشته باشیم دچار روزمرگی میشیم، دچار پریشان میشیم. حالا چرا اینو گفتیم؟ مولای رومی تو اینجای از مثنوی ادامه اون داستان کنیزکو داره میگه. میگه اون طبیب اولین کاری که کرد واسه درمان کنیزک چی کار کرد؟ گفت خلوت درست کنید، یکم دور و برش رو خلوت کنید، بذارید من ببینم این چشه. آغاز خلوته، خلوت درمان نیست ولی آغازه. دوباره اینجا ببین، تو پرانتز بگم، کسانی که روحشون اهل خلوت نیست نمیتونن مطالعه کنن. روح بیش از حد مشغول باشه دیگه این نمیتونه بشینه پاش. شاید الان اکثر مردم 17-18 ساعت وقتشون تو روز تلف داره میشه، ولی 5 دقیقه مطالعه نمیکنن، چون روح بیش از حد درگیره. روح اگه بیش از حد درگیر نباشه دارای خلوت میشه، دارای خلوت بشه نیاز به مطالعه داره، نیاز به تفکر داره. پرانتز بست. حبیب اینجا میگه که به پادشاه میگه که یه خلوتی درست کنید که من تو خلوت میخوام نسخه بدم. نکته اینجاست، طبیب در خلوت نسخه میده. طبیب یعنی الله تعالی. انسان درد و درمان دردش رو کی میفهمه؟ در خلوت. حالا کسی که خلوت نداره درد و درمان داره؟ نداره. مراجعه ما به پزشک به کجاست؟ به مطب بشه دیگه. کسی که مراجعه نمیکنه به پزشک، آیا این درمان میشه؟ مراجعه، حالا در حقایق نه در مادیات، مراجعه ما به الله تعالی در کجاست؟ در خلوت. عبادت گام اول مطالعه، گام دوم عبادتی که به حسب معرفت رو باشه، نمازی که به حسب معرفت باشه، یک نوع خلوت، یک نوع خلوت. خب حالا بریم تو متن. خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت دریافتن رنج کنیزک. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش هم بیگانه را. حتی خودت، تو خودتو نزدیک به کنیزک می‌دونی، تو اونو گرفتی و بردی، او که حق انتخاب نداشت، حتی خودت هم برو. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. اینا رو داره جلوی کنیزک میگه. میگه حتی تو دالان و راهروها هم هیچ کس نباشه تا این کنیزک راحت حرف بزنه، من این چیزایی ازش بپرسم. خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. بیمار خلوت کرد با طبیب، هیچ کس نیست. دیار یعنی کس، هیچ کس نمون جز این دوتا. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. طبیب حاضر اول راه نفوذ تو وجود بیمارش پیدا میکنه. گفت ها بالا ببینم تو اهل کدوم شهری، چون تو طبابت فرق میکنه اهالی شهرها و کجا. این کنیزک نگاه میکنه. نرم نرمکم کلمه خیلی خاصیه، یواش یواش. ما میخوایم همه حقایق رو یک دفعه تزریق کنیم به دیگران یا به خودم. یعنی یه کسی میخواد اصلاحشه، میگه من از امشب نماز شب میخونم، روزه میگیرم هفته دو روز، هر هفته میام به زرا، هر هفته این کار میکنم، بعد یه دفعه کم میاد. نرم نرمک. خب وندران شهر، گفت شهر تو کجاست؟ حالا وندران شهر از قرابت کیستت؟ خیشی و پیوستگی با چیستت؟ تو اون شهر نزدیکات کیان؟ با کی پیوستگی داری؟ تو این حال نه دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. یا اینطور بخونیم، دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. نبز گرفتن در طب قدیم لحاظ میشده، اسباب بوده در طب قدیم. دستشو برد آروم، طبیب نبز کنیزک رو گرفت، بعد شروع کرد از روزگار گفتن، از مشکلاتی که جور فلک داره. اینجا طبیب آزاریه، میبینه که این کنیزک هیچ پایی نمیده، همینجور نگاه میکنه، همینجور عالم معقول رو عوض میکنه، میبره تو عالم خیال. شروع میکنه مثال زدن. مثالا چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. مثال میزنه، میگه ببین یه کسی که خار تو پاشمونه، خارشون میره بالا میزه رو زانوش، و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد میکند با لب ترش. یه حالا این پاشو برد بالا، با نوک سوزن شروع میکنه خارو پیدا کردن. در اگه نتونست در بیاره چکار میکنه؟ یه تر میکنه محل خار رو که بهتر مشخصی برق بزنه. خار در پا شد چنین دشوار، یا خار در دل چون بود واده جواب. یا آقای کنیزک، وقتی خاره تو پا اینقدر درد سر داره در آوردنش، حالا یه کسی خار تو دلش بره کی میتونه پیدا کنه؟ جواب بده دیگه. تو هیچی نمیگی که درمانی رخ نمیده. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. میگه اگه قرار بود هر خسی هر ساده لوحی از راه برسه بتونه خار دل رو پیدا کنه، مشکلات روح و روان مردم رو حل کنه، که الان کسی هیچ کس غمگین نبود، هیچ کس در دلش احساس تنگی نمی کرد. سخته. و این بیت یکی از ابیات روانشناسانه و دقیق مثنوی است که یافتن خارهای دل راحت نیست، گرچه مدعی زیاده. نمیدونن این چیزی که این خاری که در دلشون هست علتش چیه. حالا ببین اینجا، خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بیاد یک کسی میره یه خاری میذاره زیر دم خر، خر که نمیدونه، برای اینکه اون خاره رو دفع کنه میپره بالا میپره پایین. خب بر جهد وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. این خر چون خره، خر خره ها، به جای این که بدون چشه فقط میپره بالا میپره پایین، بعد اون خاره محکمتر میره تو، دوباره از درد جدید میپره بالا میپره پایین. همین که میپره بالا میپره پایین، این خاره بیشتر فرو میره. داره اینجا انسان غیر عاقل رو تمثیل میکنه به خر که نمیدونه مرد، این انسان نمیدونه چشه، فقط میجهه، فقط میپره بالا. بر جهت وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خرز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت صد جا زهر کرد. نه تنها خاره در نمیاد وقتی علت خار مشخص نیست، بلکه صد زخم دیگه هم میشه، که حالا ما توی یکی از جلسات سابق گفتیم دیگه، وقتی بدن مریض نباشه، روح مریض باشه، بدن دارو بخوره، بدن بدتر میشه. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا می آز. اون حکیم تست میکرد، حرفا رو که داشت میزد تست میکرد، میبینه که این نبضش آیا تون میزنه، جایی از بدنش نشانه هست یا نه. داره داستان میگه واسه کنیزک، ولی حواسش هست. زان کنیزک بر طریق داستان، باز میپرسید حال دوستان. با این مثال ها و داستان هایی که میزد میگفت باید دوستات بگو چه خبر با حکیم. حالا اینجا کنیزک زبانشو باز کرد، با حکیم او قصه ها میگفت فاش، از مقام و خاجگان و شهرتاش. میگه اون دیگه زبان باز کرد، شروع کرد فاش گفتن، با حکیم صحبت کردن. تا حالا با کی صحبت نکرد؟ از خونهشون میگفت، از مقام، از خاجگان، نوکرانش میگفت، از شهرتاش، از یعنی از همشهریاش میگفت. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. چشش به دهان و گوشش به دهان کنیزک بود، ولی دستش نبض و هوشمندانه داشت تست میکرد. تا که نبض از نام کی گردد جهان، تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. نبض رو گرفته بود ببینه این نبض وقتی میرسه به چه اسمی تند میزنه. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. هی شهرهای مختلف رو نام برد، نبض تغییر نمیکرد، شهر دیگر نام برد، تغییر نمیکرد. گفت، حالا اینجا طبیب گفت، گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش. میگه از شهر خودت که بیرون اومدین، تو کدوم شهر زیاد توقف کردی؟ نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. میگه اون گفت فلان شهر بودم، ولی بازم نبض تغییر نکرد. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. دوباره اینجا برگردیم تصدیق کنیم. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. گفت با کیان و نمک خوردیم، با کیان نشست و برخاست کردیم. به طبیب داشت میگفت ولی هنوز هیچ خبری نشده بود. کماکان طبیب با حوصله دارد همینطور میپرسه تا بره جلو مبدأ این خاردل رو پیدا کنه. این نکته رو ازتون تا همینجا بس باشه. طبیب الهی یعنی ولی الله، فرقش با طبیب های دیگه اینطوره. طبیب های دیگه در پی در آمدن، طبیب الهی در پی درمان. حالا شاید بیمار نخواد درمان بشه، ولی طبیب میخواد این بیمار درمان بشه اگر خواست، اگر اختیارش رو صرف کرد. فضا آماده است. اینجا هم طبیب چون در طبیب الهیه در پی درمانه نه درآمد، برای همین با حوصله یک به یک داره با این راه میاد، گوش میکنه تا انشاءالله برسه به جایی که جوابو پیدا کنه. تا همینجا بس باشه.